سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
با سلام و درود به مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، نیروان غنی‌پور هستم. در این برنامه به مرور زندگی هنری و نقش‌گویی‌های ماندگار نصرالله متقالچی می‌پردازم.
چرا اینطور به من احانت میشه؟ من ابو سفیانم، توقع احترام دارم. ما در جنگ نیستیم، پیمان صلح بستیم.
واقعا حقه خیلی خوبی بود کلاه رئیس، فکر تو بود.
بله بله،
خیلی خوب بود. اما بدا به حال کاترین بیچاره. تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک.
این نقشه دقیق و درسته، فکر میکنم بتونیم روش کار کنیم. فقط عیب کار اینجاست که به تو اعتماد ندارم.
به من؟
آره به تو، برای اینکه با حماقتت نزدیک بود دیشب همه ما رو بندازی تو درد سر، اونم تو یه هتل دست دوم که همیشه پلیس مواظب بشه.
ترجیح میدادین اون کار اینجا بکنم؟ 35 سالتون بود احساس منو میفهمیدین؟
در 65 سالگی هم میشه احساس تو رو فهمید، بنابراین دلم نمیخواد باهات کار کنم.
منم به این خواستتون احترام میذارم.
هنگام گفتگو با دوبلورها نکته‌ای که جلب توجه میکند همزمانی شنیدن صدای آنان و زنده شدن خاطرات فیلم‌های سینمایی است. تجربه ای است که به شخصه در دهه 80 در گفتگو با جناب متقالچی داشتم. علاوه بر یادآوری نقش‌های ماندگاری که اجرا کردند و بازگویی خاطرات بیش از 40 سال حضور ایشان در عرصه دوبله، نکته عجیب دیگر شباهت شخصیت متقالچی با صدای نقش‌هایی است که در کارنامه هنریش دیده می شود. در لابلای این گفتگو برای نمونه هم متانت و تیپ رئیسگونه ژان گابن در دسته سیسیلی ها را دارد، هم اعتماد به نفس و تیزهوشی آنتونی هاپکینز در سکوت بره ها را القا می کند و حتی شوخ طبعیش شباهت عجیبی با شخصیت کارتونی و دوست داشتنی توماس اومالی در گربه های اشرافی داشت.
ببینید، گوینده بایستی که به صدای اصلی یعنی خود هنر بشه، هر چقدر بتونه خودشو به اون صدا نزدیک بکنه انقدر موفقه، یعنی بیننده هم خوشش میاد و عکس قضیه هم صادقه.
حرفه دوبلاژ را از منظر گویندگی در آثار گوناگون میتوان به 3 بخش تقسیم کرد: گویندگی در آثار سینمایی یا همان داستانی، انیمیشن و مستند، که در هر کدام گوینده باید شیوه اجرایی خاصی را به کار گیرد و این مهم ارتباط تنگاتنگی با نوع و ساختار صدای گوینده دارد. نام نصرالله متقالچی را باید در زمره معدود گویندگانی آورد که توانایی اجرا در این 3 بخش را داراست. صدای او در زبان دوبله به صدای بم یا صدای سیاه شهرت دارد و همین گرایش به تونالیته بم موجب شکل‌گیری صدایی شده که در اجرای نقش‌های مکمل و اصلی نوعی صلابت، اقتدار و حتی دلهره را از آن شخصیت می‌کند. و جالب است که در کارنامه متقالچی به دلیل همان ویژگی‌های صدا شاهد اصطلاحاً نقش‌های رئیس معابانه با چاشنی انضباط و اقتدار هستیم، که از جمله آنان میتوان به نقش‌های ژان گابن، نقش رئیس جمهور آمریکا با بازی جک واردن در فیلم حضور ساخته هال اشبی اشاره داشت. متقالچی درباره اجرای متفاوت این نقش‌ها میگوید: تفاوت‌ها به این دلیل است که به اندازه ظرفیت یک خودرو مسافر سوار می‌کنم و در مورد بازیگران نیز به ویژگی‌های نقشی که بازی کردن بستگی دارد تا چه اجرای صدایی داشته باشد. مثلا آنتونی هاپکینز در نقاب زورو با آنتونی هاپکینز در سکوت بره‌ها یا افسانه‌های خزان فرق دارد. این تفاوت کاملا آشکار است و گوینده باید این تفاوت‌ها را در کارش در نظر بگیرد.
ایزابل عزیز، وجود دوباره یک زن در این خونه حس غریبی داره، حسی آکنده از سرمستی و شوق. در حقیقت با وجود این 3 پسر زیر یک سقف، احساسی سرشار از رضایت به من دست میده و خداوند رو شکر میکنم. و این میگن دایره تمرین، محیط استاد. این دایره تنها دنیای توه، تمام زندگیته. تا وقتی من نگفتم هیچی خارج از اون وجود نداره.
کاپیتان لو،
هیچی وجود نداره خارج از این دایره. تا موقعی که من نگفتم حتی کاپیتان لوردم وجود خارجی نداره.
صحبت از نقش‌گویی‌های بسیار درخشان مدقالچی به جای آنتونی هاپکینز شد که یکی از نقاط اوج آن در سکوت بره‌ها شکل گرفت، جایی که در همان ملاقات دست به روانکاوی زده و خصوصیات پیچیده شخصیت و رعب و هراس انگیز بودن او را به نمایش می‌گذارد.
سر بره چه بلایی اومد کلاریس؟
کشتنش.
هنوزم گاهی شبا بیدار می‌شینم، تو تاریکی بیدار می‌شی، از صدای جیغ بره‌ها رو می‌شنوی. و حالا فکر میکنی اگه کاترین رو نجات بدی صدای اونا قطع میشه، مگه نه؟ فکر میکنی اگه زنده بمونه دیگه هرگز در تاریکی بیدار نمیشی و صدای جیغ اون بره‌ها رو نمیشنوی؟
نمیتونم.
ممنونم کلاریس.
نصرالله مدقالچی زاده هفتم مهر ماه 1323 در تبریز، از همان سالهای نوجوانی با تماشای فیلمها علاقمند شد تا به جای بازیگران حرف بزند. در این باره میگوید چون صدایم مناسب بود هر کس که میشنید مرا تشویق به این کار میکرد. البته دوبله مثل هنرهای دیگر تأثیری اندک اندک دارد. یعنی اشتباه است که یک شبه بخواهیم ره 100 ساله برویم. باید صبور بود و در استودیو کنار افراد با تجربه نشست. اگه الان میبینید که دوبله با گذشته تفاوت آشکاری دارد به این دلیل است که آن سلسله مراتب طی نمی‌شود. در سال 1341 مهدی علی محمدی او را به استودیو عصر طلایی دعوت می‌کند.
آقای علی محمدی روح شاد آمد جلو و از من پرسید اسم چیه؟ من گفتم، گفت چقدر درس خوندی؟ گفتم اینقدر فلان. خلاصه گفت چه صدای خوبی داری، دوست داری بیای دوبله؟ گفتم بله. گفتش که خیلی خوب، حالا که دوست داری یه یادداشت برداشت و آدرس نوشت، خیابان پدرسانی، استودیوی عصر طلایی. گفت جمعه صبح ساعت 9 اونجا باش. رفتم و آقای علی محمدی تشریف داشتن، سلام کردم و بعد منو برد تو اتاق، داشت یه فیلم هندی دوبله میکرد. به من گفتش که اون دم در اون گزمه دولا میشه، یه اطاعت میتونی بگی جای اون؟ گفتم بله. گفت پس موقعی که دولا میشه یه اطاعت. خلاصه گفتم، گفت آفرین آفرین، واستادیم تا شب.
پس از آن به استودیو ایران فیلم که زنده یاد محمد خواجوی ها مشهور به مانی مدیریت دوبلاژ سریال پلیس بین الملل را در دستاش رفت، سریالی که نقش‌های ثابت آن را بهروز وثوقی و منوچهر والیزاده می گفتن. این همکاری با زنده‌یاد مانی و اجرای نقش‌های مکمل در سریال‌هایی همچون تبهکاران، دکتر کیلدر و مدافعان نیز ادامه یافت تا اینکه در سال 1344 و در سریال گیدئون مدقالچی موفق شد نقش اصلی را بگوید. مدقالچی آشنایی با هوشنگ لطیف‌پور در سال 1345 را نقطه عطفی در زندگی هنریش می داند که توسط او به تلویزیون دعوت شد و در دوبله بهترین آثار آن زمان شرکت کرد. سریال بینوایان محصول شبکه بی بی سی از جمله آنهاست. مدقالچی ضمن بازگویی خاطره ای از دوبله سریال بینوایان به مدیریت لطیف‌پور نیز اشاره می کند. در این کار استاد درس جانانه‌ای به من داد که هرگز فراموش نمی کنم. من نقش ژان والژان را می گفتم. سکانس آخر مربوط بود به لحظه مرگ و وصیت کردن ژان والژان. با خودم فکر کردم برای اینکه حال و هوای نقش بیشتر دیده شه فضا رو احساساتی کنم. استاد لطیف‌پور هم ناظر کار بودن. اجرا تمام شد و پیش خودم این تصور رو داشتم که چقدر عالی شده. اما او در انتهای کار ورقه های دیالوگ را جمع کرد و با عصبانیت گفت این سکانس رو امشب کار نمی کنیم و رفت. ما از هم سوال کردیم که کداممون اشتباه داشته. پس از اون یک ساعت قدم زدن به دفتر استاد رفتم. علت را پرسیدم. گفت خجالت نمی کشی که اینقدر ژان والژان را ذلیل کردی؟ آنجا بود که متوجه شدم چه خطایی کردم و با آن اجرا عزت نفس شخصیت را از بین بردم. مدقالچی در دوبله فیلم های شاخصی همچون دسته سیسیلی ها به جای ژان گابن، خوب بد زشت به جای ایلای والاک، آناستازیا به جای آکیم تامیروف، تلفن و 12 مرد خبیث نسخه های سینمایی به جای چارلز برانسون و به جای سر لارنس اولیویه در فیلم بازرس نقش های اصلی را گفت و در همان سالها یکی از بیادماندنی ترین نقش های دوبله کارتون را اجرا کرد و آن نقش صدای توماس اومالی در گربه های اشرافی به مدیریت جاله اولوف بود. این کارتون در استودیو شهاب و با حضور جمعی از بهترین گویندگان دوبله شد. جاله اولوف، اسقر افزدی، اکبر منانی، زهره شکوفنده، ناهید امیریان و تورج نصر از جمله آن گویندگان بودند. مدخالچی در این باره میگوید در ابتدا نقش اومالی را نمیخواستم بگویم. خانم جاله گفت اول بیا فیلم رو ببین بعد تصمیم بگیر. گفتم خیر، اگه اجازه بدهید من نیایم. گفت در دوبله کسی رو نداریم که صدایش به این نقش بخورد. هنگامی که کارتون رو دیدم متوجه شدم که حق با خانم اولو است.
خب اسم شما چیه؟
اسم من دوشسه.
دوشس؟ خیلی قشنگه. خوشم اومد. چه چشمایی؟ چشمانی درخشان و لبانی الماس کن که برق آن نور آفتاب را شمعین می‌سازد. چه زیبایی،
چه شاعرانی، منتها در سبک شاعرای دیگه نیست.
البته که نیست، این فقط سبک اومالیه، اونم دست اول. من یه پا شاعرم.
آه بیشتر شرمندم نکنی، به علاوه من گرفتاری بزرگی.
گرفتاری؟ کمک به خانمها و دختر خانمهای زیبا در تخصص منه.
این مسیر تا زمان انقلاب طی می شود و پس از آن به دلیل اکران محدود فیلم های خارجی صنعت دوبله نیز دچار افت محسوسی شد. اما سال 1358 برای مدقالچی سال ویژه‌ای بود، چون در استودیو فیلمکار منوچهر اسماعیلی مدیریت دوبله فیلم محمد رسول الله را در دست می گیرد و اجرای شاه نقشی همچون ابو سفیان با بازی مایکل آنسارا صدای مدقالچی را در خاطره ها ثبت می کند. مدقالچی در اجرایش نوعی ذکاوت، ریاست و سیاست ابو سفیان را متبلور کرده و دیالوگ های تأثیرگذار فیلم مانند من آتش را دیدم و مردان دور آتش را و محمد از قلب ها وارد می شود نه از دیوارها با لحن شیوایی توسط او اجرا می شود. در این باره می گوید نقش ابو سفیان یک اجرای اسطوره‌ای را می طلبید. به یاد دارم که روزی پیش دوستی رفتم و ساعتی رو با ایشون بحث کردم تا در مورد شخصیت ابو سفیان اطلاعاتی کسب کنم. اگر کارگردان می‌خواست ابو سفیان رو منفی کند دیگر نقش هند جلوه‌ای از خباثت نداشت. ابو سفیان در اون فیلم منفی نبود و در مورد حضرت رسول هیچ حرف زشتی به کار نبرد، بلکه ایمان نیاورد. اما در اجرایش متانت و فرهیختگی دیده میشه که میباید در صدایم استفاده می‌کردم. فراموش نشود که دوبله مناسب و ماندگار این فیلم در کنار خیلی از موارد مدیون زنده یاد روبیک منصوری است که صدا برداری کار رو بر عهده داشت.
کلن چیدمان آقای اسماعیلی خیلی خیلی خوب بود و همه همکارام واقعا هرچی در چنته داشتن ریختم تو این فیلم و به خاطر همینم هست که واقعا یکی از دوبله های جاودانه ایرانه. هیچ نقشی نابجا نیست، چون فیلم وقت که ما دوبله کردیم باید میرفت انگلیس میکس میشد. 12 کشور رو موقع دوبله کرده بودن، کارگردان هم اونجا حضور داشته. کارگردان 2 بار نشست به زبان فارسی این فیلم رو دید، گفت این فیلم محمد رسول الله است.
مدقالچی در سال 1363 به آلمان رفت تا شاید در آنجا نیز حرفه دوبله را ادامه دهد، موضوعی که میسر نشد، تا اینکه در سال 1372 به ایران بازگشت و با یک سریال ایرانی به نام داستانهای شب مدیر دوبلاژی را شروع کرد و گویندگی را در سریالهای مانند ماجراهای شرلوک هومز، داستانهای باور نکردنی، مدیر کل و غیره ادامه داد. در 1378 کارتون آن شرلی با موهای قرمز با صدای نصرالله مدقالچی در بخش تیتراژ و به مدیریت خود او به نمایش درآمد. کارتونی که طبق آمارها در آن سال نزدیک به 11 میلیون بیننده داشت و اجرای دکلمه زیبا توسط مدقالچی در تیتراژ آن سریال در جذب مخاطب بی تأثیر نبود.
هانه، تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود؟ با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دستهایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال‌آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته بود؟
این سریال در 52 قسمت 21 دقیقه‌ای پخش شد، سریالی که مدقالچی لحظه لحظه و دقیقه به دقیقه آن را جزئی از شیره جانش می داند. این شیوه دکلمه در تیتراژ ابتدایی سریال ها بعدها نیز در سریال افسانه شجاعان نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به امضای کاری مدقالچی شد.
شگفتا صدای چکاوچاک شمشیر رزم‌آوران همانند پولادی است که میکوبند آهن نبرد. حکایت دیرینه است میان فرشته خویان و دیو صفتان.
این سریال که در بین مردم به لینخو و ینین شهرت پیدا کرد، حاوی مفاهیمی از عرفان شرق و تلفیق هنرهای رزمی بود که مدقالچی در باره دوبلهش با یکی از استادان کونگ فو مشورت کرد و به قول خودش از آموزه‌های عرفان ایرانی هم در جهت انتقال مفاهیم کمک گرفت. حضور دوبلور ما در دوبله آثار مستند نیز قابل بررسی است. در دوبله مستند وقتی سلطان بودیم که به زندگی و مبارزات محمد علی مشتن مشهور آمریکایی می‌پردازد، یا مستند دیدنی و تأثیرگذار هایپر اسپیس در باره فضا و چگونگی آفرینش کیهان با عنوان پهنه فضا، اجرای مدقالچی به جای سمنیل از دوبله‌های با کیفیت مستندهای پخش شده آن سال هاست.
اون برگشت. 22 مسابقه داشت. بعضیاشون بسیار شرافتمندانه بود، بعضیاشون بسیار سخت، بعضیاشون کمدی و خنده‌دار بود. بعد از اون مسابقه آفریقا در اون 22 مسابقه خودشو صدمه زد.
وی در مورد گفتار مستند نیز معتقد است در مورد گفتار متن یا دوبله مستند قضیه جور دیگری است. در دوبله مستند صدا باید بتواند از 20 تا حدود 60 دقیقه بیننده را پای تلویزیون بنشاند. سپس بایستی کاملا به فن بیان آگاه بود یا طی سالها کار کردن آن را به دست آورد. شاید در تلویزیون یک یا دو نفر بیشتر نیستند که گفتار متن را درست می‌خوانند، بقیه عدم غلط می‌گویند. نصرالله مدقالچی در سالهای اخیر به آموزش گویندگان نسل جوان نیز اهتمام می‌ورزد و همچنان دوبله برای او تنها به عنوان یک حرفه محسوب نمی‌شود، بلکه تمام علاقمندیش را نیز در این کار به کار برده و برای نسل بعد نیز می‌خواهد تجربه‌های خود را انتقال دهد. همراهان پادکست صداهای ابریشمی، در این بخش به تحلیل و بررسی دوبله ماندگار فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد به مدیریت دوبلاژ منوچهر اسماعیلی می‌پردازم. سال 1358 در تاریخ سینمای ایران سالی مهم با رویدادهای ویژه است. از سوی با شکل‌گیری انقلابی بر پایه مذهب و شریعت مواجهیم که نخستین واکنشش بر ارکان فرهنگی حاکمیت گذشته و سینما از مظاهر آن دوره که از نظر آنان نماد فساد و ابتذال است و از سوی دیگر تفسیر و برداشت‌های متفاوت از جمله مشهور ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، رأی به نبود و عدم ضرورت کلیت سینما تا بودن آن می‌داد و این کشمکش میان مدیران و صاحب نظران حاکم بود. در چنین شرایط مبهمی فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد تولید 1976 با عنوان اصلی پیام یا رسالت با تلاش گروهی حرفه‌ای روانه سینماها شد و توانست نگاه‌های بسیاری را به خود معطوف کند. سوای استقبال چشمگیر تماشاگران که این روند با پخش‌های تلویزیونیش هم ادامه پیدا کرد، بستری شد جهت تغییر رویه و دیدگاه مسئولان و تصمیم‌گیران نسبت به سینما و راه را برای تولید دوباره فیلم در ایران هموار کرد. همچنین این نکته نیز برای مذهبیون ثابت شد که سینما از نگاه آنان صرفاً مکانی جهت فسق و فجور نبوده و میتوان با نگاهی متعادل و شناخت از جنبه‌های فنی و هنری این مدیوم حتی به روایت باورپذیر زندگانی و آموزه‌های بزرگان دین پرداخت و اقشار گوناگون را به سینما کشاند. در این راستا دوبله فارسی این فیلم نقش بسزایی در باورپذیریش داشته و حس و حال جاری در دیالوگ‌ها را برای مخاطبان به طرز شایسته‌ای منتقل کرد. منوچهر اسماعیلی در جایگاه مدیر دوبلاژ و گوینده اثر با همراهی گروهی زبده و بهره از بهترین‌های این عرصه کاری کرد کارستان تا مثالی شود از دوبلهی مهم و با کیفیت در تاریخ دوبله فارسی. از انتخاب هوشمندانه صداها برای نقش‌گویی به جای شخصیت‌ها تا ترجمه روان و ریزبینانه حسین شایگان و صدا برداری تحسین برانگیز زنده یاد روبیک منصوری در استودیو فیلم کار.
ما برای دوبله این فیلم سعی کردیم که از بهترین مجریان به اصطلاح این نقش ها تا اونجایی که در اون روز موجود بودن و خیلی ها در سفر بودن برای یک نقشی. خب آقای رسول‌زاده رو من میخواستم، ایشون در ترکیه بودن. برای مایل انصارا که نقش ابو سفیان داشتن، خب من دچار یه تردیدی شده بودم. نهایتا تصمیم گرفتم و از آقای مدقالچی دعوت کردم برای اجرای این نقش و بقیه آقایون که دعوت شدن و خانم‌هایی که در اون فیلم بودن، مثل خانم رفعت هاشم‌پور، خانم آذر دانشی، اینها با میل و رغبت زاید الوصفی اصلا. برای من خیلی جالب بود این همکاری بی‌شاعبه. فرقی نمی‌کرد برای شهروز که داره جای شاعر میگه یا اون آدمی که جای یک آدم بت‌پرست رو میگه، در حد همزه تلاش میکردن. همه اینها هم از فکر کردن‌های زیاد هی تصمیم اول من رو پر رنگ‌تر میکرد. خیلی کم جا به جایی صورت گرفت.
دوبله این اثر نه تنها این دقت و هوشمندی در انتخاب نقش‌های اصلی به کار رفته، بلکه در انتخاب نقش‌های مکمل هم آشکارا این نکته دیده می‌شود. و از همین رو دوبله اش را از سایر آثار مشابه متمایز می‌کند. خصوصیات و ویژگی‌های شاخصی چون فردیت، صلابت و شجاعت شخصیت حمزه با بازی آنتونی کوئین در نقشگوی منوچهر اسماعیلی، ذکاوت، اشرافیت و سیاست ابو سفیان با بازی مایکل انصارا در صدای نصرالله مدقالچی، محبت و سخاوت ابو طالب با بازی آندر مورل با صدای زندیات احمد رسولزاده، رزالت و خباست هند با بازی ایرن پاپاس در صدای رفعت هاشمپور، ارادت و موافقت زید دیمیان توماس در صدای سعید مظفری و غیره را میتوان اشاره کرد. دوبله فیلم با نقش‌گویی و صدای تورج مهرزادیان به جای یکی از پیک‌های پیامبر در دربار هراکلیوس امپراتور روم آغاز می‌شود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما می‌خواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
سپس شنونده سایر نشگویی‌ها می‌شویم، از جمله شخصیت حمزه همانطور که گفته شد با صدا و نقشگویی گیرای منوچهر اسماعیلی. در دقیقه 36 در نمای متوسط، سپس در نمای دور، حمزه سلحشورانه سوار بر اسب با تیر و کمان و از شکار برگشته به کعبه وارد می شود و در برابر ابو جهل برادرش می ایستد و می گوید
خیلی شجاعی، اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح
محمد یه دروغگوه.
دروغگو؟ تو حتی نمیذاری اون حرف بزنه. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه. بلند شو، بلند شو، منو بزنه که جرأت داری.
من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه. هر کسی که جرأت جنگیدن داره بیاد با من بجنگه.
عطوفت و مهربانی را نیز در سکانس ساختن مسجد و گرفتن آجرها از پیامبر نیز در نقشگوی اسماعیلی ردیابی میکنیم.
رسول الله چی کار دارن میکنن؟ آجر میبرن ها؟ ببینشون یا رسول الله، خیلی کار میکنید. خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم.
یا در سکانس دیگر در مسجد، در درخواستش برای جنگ و مقابله با مشرکان فریاد می زند.
باید از خودمان دفاع کنیم. شما رسول خدا هستید. اونها به ما می خندن، مسخرمون می کنن و ما هیچ کاری نمی کنیم. ما در پناه خدا و رهبری شماییم. هرچی که داشتیم اونها دوستیدن و دارن می برن به دمشق، اونم درست جلوی چشم ما. شما رو به خدا بریم پس بگیریم. من عرف کنید که صدام رو بلند کردم. تمنا میکنم فرمان جنگ بدید.
تمام این لحظات نوسان احساسات در نوع نشگویی اسماعیلی موج میزند. یا وقتی که در برابر عتبه در جنگ تنبتن در جنگ بدر مقابل او میستد که در برابر او اشرافیت قبیله را به رخ می کشد و از شأنیت خود می گوید که هم مبارز دعوت می کند، اسماعیلی آکسانی را رو کلمه هستی می گذارد که نشانگر رجز و مقابل به مثل عرب دوران جاهلیت است.
ما در شأن شما هستیم. لا اله الا الله محمد رسول الله.
اسماعیلی علاوه بر حمزه به جای نماینده اشراف مکه در سکانس امضای صلح حدیبیه در چادر یک تیپگویی شاخصی داشته که گویای حالات شخصیت سهیل پسر عمرو هست.
محمد، آیا با شرایطی که برای برقراری صلح بین تو و مکه تعیین شده موافقت کردی؟
اون دیگه چیه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. این خدای جدید کیه که بهش میگن بخشنده؟ من اونو نمیشناسم. این قلم بگیر.
همین موارد را در نقشگویی درخشان و بیادماندنی نصرالله مدقالچی به جای شخصیت ابوسفیان نیز میشنویم. در دقایق ابتدایی فیلم پس از ورود کاروان از شام، نوع نگاه اشرافی و ریاست و کیاست ابوسفیان در نقشگویی مدقالچی متبلور می شود. آنجا که می گوید
به کاروان از شام
چند تا گوزمن باید برشون سر ببرم؟ 70 تا؟
100 تا سر ببر. مکه باید همیشه به خاطر مهمان زیست زبان زد باشه.
سپس در منزلش در برابر تفتیش عقاید عمار دلایل و استدلالات خود را می آورد که آنجا به هوش و ذکاوت او پی می بریم.
آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما.
مدقالچی با ظرافت آکسانی روی کلمه ماه میگذارد و به گونه ای امضای خود را ثبت میکند، امضای منحصر به فرد در شناخت نقش و نوع نقشگویی، امضایی که در سکانس دیگری که در برابر اظهارات برادرزنش که او را به استهزا گرفته آنجا نیز آکسان رو کرمه شرف میگذارد، وقتی که از جنگ بدر پشیمان شده و میخواهد کاروان خود را به سمت دیگری ببرد.
میریم به طرف قرم خلاف جهت چاها.
خلاف جهت؟ ولی نمیتونید، باید اونا را در بدر ملاقات کنیم. مثل گنجشک همه را از دم تیغ میگذرونیم.
اگه تمام شب رو راه بریم تا صبح فردا از مسیر محمد دور بشیم.
از شرفت کجا رفته ابوسفیان؟
شرف؟ شرف من بر پشت شتوفامه. بله، فرار بکن.
این نوع نقشگویی ماهرانه مدقالچی در سکانس جنگ احد که منجر به پیروزی مشرکان شده لحن رجزگون گرفته و این گونه میگوید
محمد گوش کن، یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بعد، کشته های ما در مقابل کشته های شما،
کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم.
پس از آن که جریان به گونه دیگر پیش می رود و مسلمانان به فتوحات متعددی می رسند، لحن ابوسفیان و به تبع دوبلور ما نیز تغییر می کند. حالا با خواهش و در موضع شکست مدینه می آید.
محمد، ما پیمان صلح رو نقض نکردیم. برای تحکیم بیشتر پیمان آمدم. از جانب مردم مکه حرف می زنم. محمد، چرا از من رو می گردانی؟ کمی تحمل کن. محمد نرو.
راستنها پیمان را شکستان، نما.
در سکانس مسجد در همراهی با ناصر ممدوح در نقشگویی به جای خالد ابن ولید این جملات را میگوید:
من مکه هستم، من بزرگ مردم مکه هستم، چرا اینطوری به من اهانت میشه؟
چون به قولت عمل نمی کنی و به عهد خودت وفا نمی کنی. چیزی رو شنیدم که هرگز فکر نمی کردم بشنوم. ابوسفیان تقاضای ترحم میکنه.
از تدبیر بدوره، از تفکر خارج، از مردی که زمانی چوپان بوده شکست خوردم.
دیدی که چطور دین این چوپان از لکه شروع به رشد کرد؟
این لکه در چشم من بود، نمیتونستم چیزی ببینم.
به مردم مکه بگو خدایان مردند.
در صحنه قبل از فتح مکه به چادر پیامبر میرود و زبانن اسلام میآورد. در اینجا نوع دیالوگ نویسی و نوع گفتار از اوجهای دوبله این فیلم است.
من آتش هاتون رو دیدم و مردان دور آتش رو، و میدونم چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی. ما تاب پایداری نداریم محمد.
آیا موقعی آن نرسیده که بدانی محمد رسول خداست؟
محمد، هنوزم قلبن مشکوک هستم.
اگه سرتو از بدن جدا میکردیم تمام شکها برطرف شد.
خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین می کند. پس به شکش احترام بگذار.
ای برده سیاه، تو از هر معلمی بهتری.
من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرده.
اگر خدایانی که من میپرستم اندکی مفید بودند و من کمک کرده بودند، حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
همه اینها بستری را فراهم میکند که به جمله پایانی و مهم فیلم میرسیم که از زبان اوست و نشانی از تحول شخصیتش.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، درو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
ما خیلی اشتباه کردیم
در روش زندگی. بله اشتباه، خدایان ما از خود ما کمتر بودن.
حالا تصور کنید در فضای مردانه اثر صدای زنی پا به پای مردان به پیش آید و اثرگذار شود، و چه کسی شایسته تر از رفعت هاشمپور با نقش‌گویی به جای شخصیت هند؟ به جرأت این متفاوت ترین نقش‌گویی هاشمپور است، چرا که با آن احساسات لطیف زنانه مواجه نیستیم، بلکه با خصوصیات زن منفور صدر اسلام طرف هستیم. زنی عرب از دوران جاهلیت با غروری از جنس اشرافیت و مملو از پلیدی و کینخواهی. حالا تمام این ویژگی ها را هاشمپور باید در نقش‌گویی‌اش به کار گیرد تا برای مخاطب فارسی زبان نیز تأثیر گذار شود، و چه اعجاب برانگیز این کار را به سرانجام می رساند. در دقایق ابتدایی فیلم هند به همراه ندیمه‌اش در حال گشت و گذار در بازار مکه هستند. فروشنده او را خطاب قرار داده و از جنس پارچه ابریشمی چینی برایش می گوید:
از کرم ابریشم چینیه بانوی من، نوازشگر جسم انسانه، مجذوب کننده چشمانه.
بله، 7 قرص
20 دینار
برای همسر ابو سفیان 15 تا.
در اینجا لحن و بیان هاشمپور مغرورانه و نشانگر طبقه اشرافی شخصیت است. در سکانس تفتیش عقاید عمار یاسر توسط اشراف مکه در برابر این پرسش که ارزش یک برده با صاحبش برابر است، عمار با صدای آرشاک قوکاسیان میگوید:
پیامبر میگه در پیشگاه خداوند تمام انسانها به مانند دندانهای شانه یکسان هستند.
هند با لحن استهزا و تحقیرگونه میگوید:
خب این حرف برای برده ها و گده ها مقبوله، ادعای اونا رو بالا میبره.
و در ادامه با همون لحن، زمانی که بلال را هنگام شکنجه جانکا با پرداخت مبلغی آزادش میکنن میگوید:
اگر قیمت برده ها بالا بره مجبور میشیم سال آینده خودمونو بشوریم.
و باز در ادامه با لحنی آکنده از تعصب و ناباوری به ابو سفیان میگوید:
کی فکرشو میکرد که حمزه، هیچ کس، اونم حمزه با اون گردن کلفتی و شکار شیر رفتنش به محمد ملحق بشه.
در این رهگذر به یاد ماندنی ترین نقش‌گویی هاشمپور جایی است که در خانه ابو سفیان بعد از کشته شدن پدر و برادر هند در جنگ بدر، بیرون از خانه مردم مکه برای هند عزاداری میکنند و ابو سفیان را در این واقعه مقصر میدانند. با حسی آمیخته از بغض و خشم و نفرت و انتقام این جملات را میگوید:
چرا برای من میخونن؟ چرا اسم پدر و اسم برادرم رو برام میخونن؟ محمد، علی، حمزه. با ناخونهای خودم حمزه کار پارت میکنم. تو پدر منو کشتی، شکارت میکنم، شکارچی شیر.
در همه این لحظات نقش‌گویی ستودنی هاشمپور این نکات ظریف در شخصیت پردازی صدایش پیدا بوده و در عین حال باورپذیر است، اندازه و دقیق بی کم و کاست. Thank you. صحبت از نقش‌گویی اندازه و به یاد ماندنی زنده یاد احمد رسولزاده به جای شخصیت ابوطالب عموی پیامبر شد و در کنار آن نقش‌گویی دلگرم کننده و گیرای سعید مظفری به جای زید پسرخوانده پیامبر. مهربانی عموی پیامبر کاملا در صدای و نقش‌گویی رسولزاده هویدا شده. آنجا که برای بار اول میشنویم:
همیشه بعد از نمایش بزرگ دلتنگ میشم از اینکه ممکنه دیگه بعدیشو نبینم.
سپس با آمدن زید و اظهار نگرانی که سه روز پیامبر بالای کوه بوده این جمله را تاکید میکند:
مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
این نوع نقش‌گویی ادامه پیدا میکند:
زید، بالای اون کوه چه بلایی سر برادرزادم اومده؟
در کار تنها بودی، ناگهان فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجددا امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست، بخوان.
کی میدونه که اون جبرئیل بوده؟ شاید رویایی بیش نبوده.
وقتی محمد از کوه برمیگشته به بزرگ جبرئیل رو میبینه به شکل یک مرد که بر روی افق ایستاده بوده. هر جا رو نگاه میکنه سرشو به هر طرف برمیگردونه، جبرئیل رو میبینه و جبرئیل مجددن بهش میگه من جبرئیل هستم و تو ای محمد رسول خدا هستی.
در سکانس مشهور حضور مشرکان و دادن وعده‌ها و پاداش‌های بسیار به پیامبر این جمله مشهور را می‌گوید:
این جواب رو به من داد. اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
در همه موارد جزئیات نوع نقش‌گویی احمد رسولزاده ما را با عموی همراه و مهربان همدل می کند، همانقدر که نقش‌گویی گیرای سعید مظفری به جای زید که به گونه‌ای سخنگو و یادآور نوع کلام و آموزه‌های پیامبر است.
ما موجودیت خودمون را اعلام می کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله.
همانطور که اشاره شد در این دوبله مرزبندی های مرسوم میان نقش‌گویی ها وجود نداشته و حتی نقش های مکمل به بلندای نقش های اصلی ارائه شده. برای مثال نقش شاعر با نقش‌گویی جذاب شهروز ملک‌آرایی در همان دقایق اندک به خوبی گویای شاعری عرب و تبحرش در فن شاعری که نان و آبش را در خانه بزرگان و حکام یافته و قسم می‌خورد که نان آنجا از آب نیز نازک‌تر است.
نان و آب شعرا در خانه بزرگان و حکام یافت می‌شود و آنجا مکانی است که هر شب شعر و شاعری و شراب به مجلس کشیده می‌شود. و نان و من قسم می‌خورم نان آنجا از آب هم نازک‌تر است.
و در برابر ابو سفیان به عنوان نماد قدرت مدح و منقبتی گفته تا کیسه ای سله دریافت کند.
وقتی ابو سفیان شاعری رو دعوت میکنه شادی قومشه و عشق خیشش. هر جا که شراب و عشق باشد شادی و شعف فضای مجلس باشد. شاعر به فنون شعر پر باشد گر ابو سفیان میزبان آن شاعر باشد.
همانطور که عنوان فیلم بر پایه پیام یا رسالت است، جان مایه‌اش در سکانس مهم دربار نجاشی واقع شده جایی که قرار است مسلمانان در دفاع از حقانیت و دلیل پناه آوردن به حاکم حبشه جهت رهایی از آزار اشراف مکه به دستور پیامبر، آیاتی از کلام وحی توسط جعفر ابن ابوطالب خوانده می شود و نجاشی در حالی که تحت تأثیر قرار گرفته به آنان اجازه اقامت در سرزمینش را می دهد. این سکانس چکیده ای از مهارت دیالوگ نویسی هری کریگ و همکارانش به اضافه کارگردانی سنجیده عقاد، طراحی صحنه و لباس و همراهی گوشنواز موسیقی ساخته موریس ژار در طول اثر است و به همان میزان در دوبلهش این دقت دیده می شود، جایی که جلال مقامی با نقش‌گویی به جای جعفر با بازی نویل جیسون، محمد علی دیباج در نقش نجاشی با بازی ارل کامرون و ناصر خاوری در نقش امرو آس با بازی دونالد برتون گویی همنوازی سه نفره به رهبری اسماعیلی راه می اندازند. صداها و نقش‌گویی هایی در اوج تناسب با چهره بازیگران و نوع بازیشان در کنار ترجمه سطح بالا و نوع دیالوگ نویسی فوق‌العاده که سینک و لیپ سینک از آب در آمده. نمونه‌ای ماندگار و مثال زدنی در تاریخ دوبله فارسی. صدای متین و آرام مقامی با همراهی صدای باطنین دیباج در مهمترین نقش‌گویی کارنامه‌اش در کنار صدا و نوع بیان زیرکانه خاوری که نمایشگر دسیسه بازی و چندلایه بودن شخصیت امرواس شده، این چنین دیالوگ ها را صیغل داده و برای مخاطب فارسی زبان تماشایی می کند.
شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنید؟
پیامبر یک انسان است. ما فقط در مقابل خداوند زانو می زنیم.
معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود، وام را به نور می کشید.
بله، کاملا درست است. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می دهد تا آنها را بشناسیم.
معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است.
یک کتاب که یک عامی بی سواد نمیشته و به خدا نسبت می دهد.
برپایتان را زدید، ولی من قانع نشدم.
وقتی در مکه ما را آزار می کردن، پیامبر به ما گفت بروید به حبشه، چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کنه.
اون چرا که اینها آزار می نامند مجازات عادلانه بوده، بی نظمی و بی ادبی.
چرا پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد؟
چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد.
از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید.
ولی حالا به نکته ای اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم. دوست من ادامه بدید.
پیامبر به ما می آموزد یک خدا را پرستش کنیم، راستگو باشیم، همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم احسان بکنیم، حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است، از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم.
چرا 300 خدای شما زبان بسته هستند در حالی که خدای یگانه این مرد اینقدر بلیغ سخن میگه؟
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
حالا چرا باید تعجب بکنیم که این بار از طریق محمد پیام فرستاده؟
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی میکرد میشناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی میگوید و آنچه محمد شما میگوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ.
سپس مباحثی پیرامون عیسی علیه السلام مطرح شده و اینجاست که جلال مقامی در اوج پختگی و دقت در نوع شخصیت پردازی صداییش خوانشی از آیات ابتدایی سوره مریم را ارائه می کند.
قرآن شما راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
می خواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برآمد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما و این فرمانی بود که انجام شد.
تفاوت بین ما و شما فاصله‌ای به باریکی همین خط است. در برابر کوهی از طلا هم آنها را تسلیم شما نخواهم کرد. بروید در آرامش کامل در حبشه زندگی کنید برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد.
توجه به همین نکات و ریزکاری هاست که دوبله این اثر را به یاد ماندنی و حتی جریان ساز ساخته. جریانی که در برخی فیلم های تاریخی تولید شده در سینما و تلویزیون ایران نیز اثرش را گذاشت، هرچند که آن آثار در سایر زمینه ها در حد تقلیدی سطحی از فیلم عقاد قرار گرفتند، اما این دوبله در گذر از 4 دهه هنوز زنده و پویاست و بخشهایی از آن در میان چند نسل مرور و بازگویی می شود. دوبله‌ای که همچون موسیقی متن فیلم ساخته موریس ژار در اوج هارمونی و تأثیرگذاری است. این دقت را در انتخاب نقش راوی نیز می بینیم. صدایی تاریخگون از جنس روایت تاریخی، صدای فریدون فرهندوز، آنجا که با صدای او روایت فیلم آغاز می شود.
6 قرن پس از ظهور مسیح، به هنگامی که اروپا در قرون وسطا غوطه‌ور بود و امپراتوری ها و تمدن های کهن در هر گوشه ای رو به زوال، محمد در عربستان در شهر مکه دیده به جهان گشود.
این نوع روایت در طول فیلم ادامه پیدا می کند و در بخشی که مشهور به لیلة المبید، شبی که علی علیه السلام در بستر پیامبر صلوات الله علیه میخوابد، جنبه تماتیک و درامگون پیدا میکند. نکته‌ای که در نسخه اصلی نیست ولی در دوبله به طرز جالبی اضافه شده و به حس و حال صحنه کمک شایانی میکند.
دش خیمان خونخوار از هر طرف به سوی خانه پیامبر فرازید. پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد. آگاهانه به آغوش مرد رفت تا نهال توحید بارور شد.
روایت فرهندوز در سکانس‌های پایانی حال و هوای دیگری به فیلم می‌دهد که به نوعی به فرجام و پایان بندی فیلم نیز کمک کرده و از رحلت و وقایع بعد از رحلت پیامبر نیز میگوید.
قافله حجاج از مکه حرکت کرد. نزدیک جفه به قدیر خم رسیدند. در اینجا پیامبر اکرم خطبه‌ای ایراد کرد. خطاب به جمعیت فرمودند: آگاه باشید که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام است بعد از من. من امروز حجت را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان مذهب برگزیدم. پیامبر خدا روز 28 صفر سال 11 هجرت در سن 63 سالگی وفات کرد.
اما در اینجا خالی از لطف نیست که نکته های دیگری را در مورد پیرامون دوبله این فیلم اشاره کنم. این فیلم توسط مرحوم علی محمدزاده، چهره متمول و معتمد انقلاب اسلامی، در 2 نسخه انگلیسی و عربی خریداری شد. او با انتخاب زنده‌یاد حمید مجتهدی به عنوان مشاور هنری و اجرایی، مراحل دوبله و اکران فیلم را در ایران کلید زد. حمید مجتهدی به علت دوستی و همکلاسی بودن با عقاد در دانشگاه UCLA به عنوان فیلمبردار در کنار جک هیلدیارد، مدیر فیلمبرداری پروژه حضور داشت و زمانی که قرار شد این فیلم در ایران نمایش داده شود، در دوران رژیم گذشته اجازه اکران به این فیلم به علت حمایت معمر قذافی رهبر لیبی از آن و برخی مسائل حساسیت زای مذهبی داده نشد، محمدزاده با دعوت از مجتهدی همه مسئولیت فنی کار را به او سپرد و مجتهدی شخصاً مدیر دوبلاژ و مترجم را برگزید. پس از پایان مراحل صدابرداری، وی نسخه صوتی را به دفتر عقاد در لندن برد و همه مراحل میکس و باندسازی صدا و موسیقی در آنجا انجام شد. عقاد با کنجکاوی نسخه دوبله فارسی را میبیند و اظهار شگفتی میکند که چه کار با کیفیتی انجام شده و با اینکه با زبان فارسی آشنا نبوده، اما اعتراف میکند که حس و حال نقشها به خوبی منتقل شده. به ویژه از مشتهدی پرسیده که دوبلور نقش حمزه چه کسی است و مشتهدی از سوابق منوچهر اسماعیلی و نقشگویی‌هایش به جای بازیگران مطرح تاریخ سینما میگوید. ابتدا زنده یاد ایرج ناظریان برای نقشگویی به جای ابو سفیان انتخاب میشود. حتی در آنونس فیلم هم حضور مییابد، اما در شب ضبط نهایی در طی تماسی با اسماعیلی اعلام میکند به شرطی فردا به استودیو میآید که جای آنتونی کوئین نقشگویی کند و اسماعیلی این شرط را نمیپذیرد و نصرالله متقالچی را جایگزین وی میکند. اسماعیلی برای اجرای صدای راوی ابتدا منوچهر انور را در نظر داشته، ولی به دلیل آزادی عملی که انور همواره در متن با دیدگاه خودش اعمال می داشته و متن این اثر هم با نظارت همراه بوده، از انتخاب اولیه‌اش صرف نظر کرده و به سراغ فریدون فرهندوز می رود. فرهندوز به دلیل تسویه اجباری و برخوردهای برخی از مدیران جدید با مجریان و کارمندان تلویزیون ملی سابق، با اندوه قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشته. اسماعیلی و مشتهدی با اطلاع از این موضوع قبل از پرواز و سفر فرهندوز به سراغ او می روند تا واپسین کاری باشد که فرهندوز صدایش را قبل از ترک ایران در فیلمی به یادگار می گذارد. صدایی جذاب از عمق تاریخ با همه فراز و نشیب‌هایش. در انتها باید یادی کرد از دیگر گویندگان این اثر ماندگار: زنده یاد نصرت الله حمیدی در نقش ابو جهل، ناصر طهماسب در نقش بلال حبشی، ایرج رضایی، یاسر و تاجر یمنی، بدری نوراللهی سمیه، زنده یاد بهرام زند امیه، زنده یاد حسین معمارزاده عبدالله ابن ابی، زنده یاد سیامک اطلسی ولید، زنده یاد صادق ماهرو عتبه، غلام علی افشاری حذیفه، زنده یاد حسین رحمانی ابو لهب، زنده یاد آذر دانشی همسر ابو لهب، محمود فاطمی هرکلیوس و با حضور تورج مهرزادیان، جواد پزشکیان، ظفر گرایی، علیرضا بدر طالعی و زنده یادان پرویز نارنجی ها، ولی الله مؤمنی و مهدی آریان نژاد.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت شیرین موسوی و ستاره غفوری، کارشناس نیروان غنی‌پور، تدوین صدا مرجان طبسی.